زدند و می زنند، خیلی کتاب ها نوشتند و می نویسند، ولیکن بیشتر اینها روی بی اطلاعی بوده و ملاک افراد سخنان دیگران بوده نه کلام خدا. در صورتی که اسلام دینی است که توسط پیغمبر اسلام به مردم رسانده شده، کلام خداوند وحی الهی است که به مردم توسط پیغمبر ابلاغ شده و پیغمبر پیغامبر خدا بوده، پیام رسان خدا بوده و وظیفه داشته پیام خدا رو به مردم برسونه. مردم معمولاً تابع ظن و گمان هستند، همونطوری که خداوند در آیه 36 سوره یونس سوره دهم قرآن می‌فرماید ما یتبعو اکثرهم الا ظنا، بیشتر مردم از ظن و گمان پیروی می‌کنند. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در صورتی که ظن و گمان به اندازه ذره ای انسان را از حقیقت بی نیاز نمی کنه. معیار مردم معمولا سخن گذشتگانه. کدام گذشتگان؟ گذشتگانی که نه وسیله تحقیق داشتند و نه وسیله اینکه کتاب ها در دستشون باشه و قرآن در دستشون باشه و بتونن از روی قرآن اسلام را معرفی بکنند، بلکه سخنان دیگران معیار اونها برای شناخت دین بوده. میدونیم که نسل گذشته از نسل امروز بیسوادتر بوده و نسل قبل از اون از نسل گذشته بیسوادتر بوده. هر چقدر به گذشته دورتر بریم این بیسوادی و بی اطلاعی مردم بیشتر بوده، به خصوص که میدونیم که چاپ مدت کوتاهی است که بین مسلمین آمده، به خصوص ایرانی ها، و قبل از اون چاپی در میون نبوده. اگر کسی میخواست قرآنی را تکثیر بکنه باید میشست از اول تا آخرش را مینوشت و باید خوشخط هم باشه که خطش خوانا باشه و باید عربی هم بدونه که زیر و زبرها رو درست بذاره که افرادی که میخوان بخونن بتونن درست بخونن. ترجمه قرآن هم کمتر وجود داشت. میدونیم که حضرت پیغمبر در زمان ابوبکر یک قرآن نوشته شد، در زمان عمر هم همون یک قرآن بود، در زمان عثمان از روی اون قرآن به قولی 3 تا، به قولی 5 تا، به قولی 7 قرآن تکثیر شد، نوشته شد و به ایالات فرستاده شد. خب معلومه این قرآن ها هم در استانداری و مرکز اون ایالات بوده، در دست مردم نبوده. حاکم وقت هم اونقدر گرفتار کارهای روزانه خودش بود که کمتر میتونست به خواندن قرآن بپردازه. لذا حافظین قرآنی که میگیم حافظین امروز نبودن که تمام قرآن را از بر باشن. هر کسی یه مقداری از قرآن را از بر داشت بهش میگفتن حافظ قرآن. و میدونیم که جمع‌آوری قرآن توسط عثمان اون تکه پاره هایی بود که قرآن روش نوشته شده بود، روی استخوان کتف گوسفندی، روی چوبی، روی سنگی، روی پوستی، روی کاغذی که نوشته شده بود، اونها رو در زمان عثمان جمع‌آوری کردن و سوزاندن. تدوین قرآن به صورت امروزی در زمان ابوبکر صورت گرفت. ابوبکر هم 2.5 سال بیشتر خلیفه مسلمین نبود و بعد از پیغمبر بیشتر از 2.5 سال زندگی نکرد. یعنی قرآن در عرض 1-2 سال بعد از پیغمبر به صورت امروزی نوشته شد، اما یکی بیشتر نبود. افرادی که حافظ قرآن بودند قسمتی از قرآنی که پیششون بود یا شنیده بودند حفظ بودند و متاسفانه گفته های افراد شده ملاک اسلام و این گفته ها پر از ظن و گمانه. دیگران با حسنیت این حرف ها را شنیدند و بازگو کردند، نسرن بعد نسل به بعدی ها رسیده. کتاب اصلی قرآن کلام الله مجیده، قرآنه. باید ببینیم قرآن اسلام رو چی معرفی میکنه. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. خداوند در آیه 112 سوره بقره میفرماید بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بله، هر کس، کسانی که خود رو تسلیم خدا بکنن و نیکوکار باشن، پاداششون پیش خداوند محفوظه، نه ترسی دارن نه قصه. پس اسلام یعنی خود را تسلیم خدا کردن. علی علیه السلام در شماره 120 کلمات قصار نهج البلاغه میفرماید الاسلام هو تسلیم. اسلام تسلیم خدا بودنه و تسلیم هو الیقین. تسلیم نتیجه یقینه و الیقین هو تصدیق. نتیجه یقین داشتن تصدیق کردنه و تصدیق هو الاقرار. تصدیق کردن اینه که انسان اقرار بکنه و الاقرار هو الادا. اقرار اینه که انسان به جا بیاره و الادا هو العمل. ادا عمل کردن به حکم الهی است که انسان تصدیق کرده، اقرار کرده، بهش یقین داشته و تسلیم او بوده. اسلام یعنی تسلیم خدا بودن. خداوند در آیه 3 سوره اعراف، سوره 7 قرآن می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. از آنچه از طرف خداوندتون به شما نازل شده پیروی بکنید و از اولیای دیگری پیروی نکنید. آیا این دستور صریح نیست که فقط از قرآنی که از طرف خداوندتون به شما نازل شده پیروی کنید و از اولیای غیر از اون پیروی نکنید؟ دو تا حکم وجود داره در این آیه. یکی اجرا کردن، یکی خودداری کردن. اجرای چی؟ اجرای اونچه که از طرف خداوند نازل شده، یعنی قرآن. اجرا نکردن و خودداری از عمل کردن به حرفهای اولیای دیگر. پس مسلمان چه کسی است؟ کسی است که تسلیم حکم خداست، قرآن را میخونه، میدونه و مطابق اون عمل میکنه و مطابق اون اظهار نظر میکنه. چون خداوند در آیه 44 سوره مائده، سوره 5 قرآن میفرماید من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کسانی که مطابق ما انزل الله حکم نکنند، مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند، کافرند، معلوم میشه قبول ندارند. پس مسلمان مطابق ما انزل الله، کتاب الهیش، قرآنش حکم میکنه. مسیحی مطابق انجیلش باید حکم کنه اگر انجیل را قبول داره و مسیح را پیغمبر خدا میدونه. خب اگه پسر خدا میدونه و اگر خود خدا میدونه که دیگه این وظیفه را باید بهتر انجام بده. البته در انجیل صحبتی از خداوند بودن مسیح وجود نداره و مسیح در شماره 3 باب 17 انجیل یوحنا به خداوند عرض میکنه که حیات جاودانی آن است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. خدا خدای واحد حقیقی است و عیسی مسیح فرستاده خدا، رسول خدا، پیامبر خدا است. و حرفایی که میزنه میگه از خودم نیست، آنچه پدر من گفت به شما میگویم. لذا مسیحی باید مطابق انجیل حکم کنه، یهودی باید مطابق تورات حکم کنه، زرتشتی باید مطابق اوستا حکم بکنه و مطابق دستورهای اون عمل بکنه. هر کسی هر دینی داره مطابق کتاب اصلی خودش باید عمل کنه و حکم بکنه. پس مسلمان باید قرآنش را بخونه، بدونه و مطابق اون اظهار نظر بکنه. اگر تا به حال نمیخونده باید روشش را تغییر بده. این تغییر روش را بهش میگن توبه. توبه یعنی بازگشت از عمل خطا و اطاعت از دستور خداوند. تا به حال اطاعت نمی کرده، از قرآن پیروی نمی کرده، مطابق قرآن حکم نمی کرده چون از او اطلاع نداشته، حالا که متوجه میشه باید توبه کنه و از روش گذشتش دست برداره و شروع کنه به خواندن قرآن و فهمیدن او. به خصوص که خداوند در آیه آخر سوره مزمل میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا اونجایی که واسه تون امکان داره قرآن بخونید. علم ان سیکون منکم مرضا، خدا میدونست که عده از شماها مریض میشی، و آخرون یضربون فی الارض، عده دیگه از شماها در سفر تجاری هستید، دنبال کسب معاشید، یبتغون من فضل الله، دنبال کسب معاش دارن مسافرت میکنن، و آخرون دستجات دیگه یقاتلون فی سبیل الله، در جبهه جنگ دارن در راه خدا مبارزه میکنن. فقرأوا ما تیسر منه، بازم تا اونجایی که واسه تون میسر هست قرآن را بخونید. این دستور سریع خداونده. پس مسلمان که تسلیم دستور خداست تا اونجایی که میتونه قرآن میخونه. البته نه اینکه تمام کارش رو رها بکنه و قرآن بخونه. موقع بیکاریش که صرف خوندن روزنامه میشه، دیدن تلویزیون میشه، گوش دادن به موسیقی و رادیو میشه، یا وقت کشی میکنه، اون وقتها رو صرف خواندن قرآن میکنه و کم کم عادت میکنه که هر روزه قرآن رو تا اونجایی که میتونه بخونه و کم کم میفهمه خداوند چه حرفایی زده و چه حرفایی نزده و در قرآن نیست، که امروزه به نام اسلام و به نام قرآن و به نام دین اسلام دارن میزنن. و تا قرآن رو نخونه ندونه نمیدونه چه حرفهایی مطابق قرآن هست و چه حرفهایی خلاف قرآنه. قرآن هم آسانه. خداوند در سوره قمر، سوره 54 قرآن، 4 بار در آیه 17، 22، 32 و 40 سوره قمر می‌فرماید لقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن رو برای که مردم متوجه بشن آسان کردیم. قرآن رو واسه اینکه مردم متوجه بشن آسان کردیم. و در آیه 97 سوره مریم، سوره 19 می‌فرماید لقد یسرناه بلسانک، قرآن رو به زبان تو، به زبان عربی که زبان توست آسان کردیم. لتبشر به المتقین، تا به وسیله اون به افراد متقی، به افراد با تقوا، کسانی که تسلط بر نفس دارن، کارهای زشت رو نمی کنن، کارهای صحیح رو انجام میدن، بشارت بدی. و تنذر بهی قوما لدا، و به وسیله اون قوم سرکش دشمن سرسخت را بترسانی، بهشون هشدار بدی که نتیجه اعمال بدشون گریبانگیر خودشون هم در دنیا میشه هم در آخرت. پس خداوند وقتی میگه قرآن آسانه، واقعا آسانه. کسانی که میگن قرآن را نمیشه فهمید دروغ میگن، فریبکارن یا فریب خورده هستند. سخن فریبکاران را با حسن نیتی که به اونها داشتن بازگو میکنن، چون خدا اشتباه نمیکنه. وقتی میگه قرآن را آسان کردیم، واقعا آسانه. علامه طباطبایی ذیل آیه 82 سوره نساء، سوره چهارم قرآن، می نویسه از این آیه چند مطلب واضح شد. اول، فهمهای عادی قرآن را می فهمند و به مطالب آن پی می برند. از این سریع‌تر بگه، تفسیر المیزان را باز کنید، آیه 82 این قسمت را در زیرش می بینید. مفسرین قبلی مثل شیخ طوسی که دو تا از کتاب‌های معتبر شیعه مال اوست، کتاب استبصار و تهذیب و بنیانگذار فقه شیعه است، و وقتی میگفتن شیخ منظور او بود و تا 100 سال روی حرفش کسی صحبتی نکرد، در تفسیر تبیان زیر آیه 82 سوره نساء میفرماید این آیه دلالت داره بر فساد قول کسانی که میگوین معنی قرآن رو نمیشه فهمید جز با تفسیر پیغمبر، چون خداوند در این آیه مردم را تشویق به تدبر در قرآن کرده و تدبر در قرآن موقعی امکان داره که انسان معنی قرآن رو بفهمه. هیچ سخنی را انسان نمیتونه دربارش تدبر بکنه مگر اینکه بفهمه اول معنی اون سخنها چیست. اگر کسی به زبان ژاپنی با شما صحبت بکنه، مسلما نمیتونید درباره حرفاش تدبر و اندیشه بکنید. تدبر یعنی اندیشیدن، نتایج کار رو در نظر گرفتن. شیخ طبرسی هم در تفسیر مجمع البیان زید همین آیه همین حرف رو میزنه. ابوالفتوح رازی هم در تفسیرش همین حرف رو میزنه. تفسیر گازور هم همین حرف رو داره. لذا مفسرین بزرگ شیعه همشون معتقدن که قرآن را میشه فهمید. کسانی که میگن معنی قرآن را نمیشه فهمید، کسانی بودن که خودشون روی قرآن کار نکرده بودن، از قرآن اطلاعی نداشتن و به فریب مردم میپرداختن و میگفتن قرآن را نمیشه فهمید، تفسیر پیغمبر لازمه. قرآن خیلی ساده است، بخونید متوجه میشید که آسونه. ممکنه بعضی ها بگن که ما عربی نمیدونیم. راستن میگن. خب مگه اگر حرف رؤسای جمهور عربستان را امروز بخواد بفهمن چی گفته، میرن ببینن که به عربی چی گفته، یا ترجمه اونو تو روزنامه میخونن به هر زبانی که بلد هستن، از رادیو میشنون، از تلویزیون میشنون، متوجه میشن چی گفتن. سخنان سران کشورهای دیگره چطور؟ میبینن ترجمه شو بخونن یا نمیرن عربیش رو بخونن یا انگلیسیش رو بخونن یا روسیش رو بخونن یا چینیش رو بخونن یا به زبان فرانسه ببینن چی گفتن یا آلمانیش رو بخونن ترجمهش رو بخونن بفهمن چی گفتن. قوانینی که توی کتاب‌های درسی خوندیم به زبان اصلیش بوده یا ترجمهش بوده؟ قانون ارشمیدس رو به زبان یونانی قدیم خوندی؟ به زبان فارسی خوندی؟ و فهمیدیم چی میگه؟ تمام سخنان بزرگان را ترجمهش رو میخونی میفهمی چی گفتن؟ چه بزرگان علم باشن، چه بزرگان کشورها، سرار کشورها. آیا غیر از اینه؟ آیا ترجمه قرآن به زبان مادریتون وجود نداره؟ به زبان انگلیسی نیست؟ به زبان آلمانی و فرانسه و روسی نیست؟ قرآن به تمام زبانهای زنده دنیا ترجمه شده. کسانی که عربی میدونستن و یک زبانی رو میدونستن برداشتن به زبان دومی که داشتن ترجمه کردن. لذا مسلمان باید قرآنش رو بخونه ببینه خداوند چی میگه، نه اینکه دیگران به نام دین چی گفتن. پس برای شناختن دین باید ببینیم خداوند چه میفرماید. خداوند در آیه 185 سوره بقره میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان، ماهی قرآن در اون نازل شده. کدام قرآن؟ هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، قرآنی که راهنمای بشره و دلایل روشنی از هدایت و جدا کننده حق و باطل داره. پس قرآن راهنمای مردمه، راهنمای مردمه، راهنمای طبقه تحصیل کرده است، فیزیکدانه، شیمیدانه، مال دکتراست، مال مهندسینه، یا مال مردم بی سواد 14 قرن پیش عربستانه؟ اونها فهمیدن، مردم امروز نمیفهمن. حتما باید برای فهمیدن قرآن فلسفه بدونیم، فلسفه یونان رو خونده باشیم، عرفان هند رو خونده باشیم تا بفهمیم قرآن چی میگه. نه، قرآن خیلی ساده به زبان معمولی مردم بیان شده و مردم عادی میتونن اونو بفهمن، همونطوری که علامه طباطبایی گفت. پس باید ببینیم که قرآن اسلام رو چطوری معرفی میکنه. از سخنان بزرگان دین هم اگر صحبت میکنیم فقط برای استشهاد، چون از قول بزرگان دین دروغ زیاد گفتن. پیغمبر خودش در زمان خودش گفت دروغگویانی که از قول من دروغ نقل میکنند زیاد هستند و زیادتر خواهند شد. هر سخنی که از قول من براتون نقل کردن موافق قرآنه بگیرید من گفتم، خلاف قرآنه بندازید دور، من نگفتم. ما وافق کتاب الله فخذوه، هر سخنی که بر مطابق کتاب خدا بود بگیرید. و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر سخنی که خلاف کتاب خدا بود ول بکنید، اندازید دور، من نگفتم. به حدیث 1 و حدیث 5 اصول کافی مراجعه بکنید در باب آخر کتاب فضله تا ببینید که پیغمبر چی گفته. امام صادق هم همین حرف زده. لذا مسلمان واقعی میدونه کتاب اصلیش قرآنه و باید از قرآن پیروی بکنه و از اولیای دیگه پیروی نکنه. لذا هر حرفی از زبان قرآن مطابق قرآن باشه، از دهان هر کسی شنیده بشه، کلام خداست. اگر یک آدم بی سوادی هم بگه کلام خدا رو گفته. و هر حرفی که برخلاف کتاب خدا باشه، از هر دهانی خارج بشه، برخلاف کتاب خداست و انسان باید بندازه دور. پس ببینیم دین چه می خواهد. اگر به آیه 25 سوره حدید، سوره 57 قرآن نگاه بکنید میبینید که خداوند در این آیه میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، پیغمبرانمون رو با دلیل‌های روشن فرستادیم. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اونها کتاب و میزان نازل کرد. لی یقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم عدالت بیان کنند، عدالت رو اجرا کنند، عدالت رو به پا بدارند. صریح هست یا نه؟ آیا خدا اشتباه کرده؟ یا خدا دروغ میگه؟ آیا کسی که یک کاری رو کرده خودش از منظور خودش اطلاعی نداره؟ آیا خدایی که پیغمبر رو فرستاده نمیدونه هدف و منظورش از فرستادن پیغمبران چیه؟ مسلماً میدونه، اشتباه نمیکنه. اما ممکنه کسی نخواد دیگران از هدفش اطلاع پیدا کنند و دیگران دروغ بگه. آیا خدا دروغ هم میگه؟ دروغ رو کسی میگه که احتیاج داره و ضعف داره و نمیتونه احتیاجش را رفع بکنه، یا میترسه. آیا خدا ضعیفه؟ آیا خدا ترس داره؟ آیا خدا احتیاجی داره که بخواد به خاطر اونها دروغ بگه؟ مسلماً خدا دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا، آیه 122 سوره نساء را نگاه بکنید، ببینید که خداوند میفرماید و من اصدق من الله حدیثا. از خدا رازگوتر چه کسیه؟ پس هدف دین ساختن دنیایی است که در اون ظلمی صورت نگیره، مردم عادل باشن، عدالت رو اجرا کنن، سعی بکنن دنیایی بسازن که در اون دنیا ظلمی صورت نگیره. وظیفه مسلمان ساختن چنین دنیاییه. اگر نمازی گفته شده، برای اینکه نماز جلوی فحشا و منکر رو میگیره، آیه 45 سوره عنکبوت سوره 29 قرآن میفرماید اتلو ما اوهی ایلیک من الکتاب، تا اونجایی که از کتاب بهت وحی شده تلاوت کن، بخوان و اقم الصلاة، اقامه نماز کن، نماز رو برپا بدار، نماز بخون. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چون نماز جلوی کار زشت و ناپسند رو میگیره. پس نماز برای اینه که انسان یاد خدا باشه و کار زشت و ناپسند رو نکنه. اینقدر درباره نماز مسئله تراشی کردن، ولیکن هیچ نگفتن نماز رو برای چی باید بخونی و سخنانی که میگی چیه، کدامش تذکر به خوده، کدامش سخن با خداست که انسان رو از کار زشت و ناپسند باز بداره. روزه مطابق آیه 183 سوره بقره سوره دوم قرآن، برای اینه که انسان متقی بشه، تسلط بر نفس پیدا بکنه. چون خداوند در این آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای افراد با ایمان روزه بر شما واجب شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر افرادی که قبل از شما بودند واجب شده بود. لعلکم تتقون، چرا واجب شده؟ برای اینکه شما متقی بشید، مسلط بر نفس بشید، بنده دل و هواها و هوسهای دلتون نباشید، بتونید پا بر سر هوسهای بیجا بگذارید و لذتهای مشروعی که خداوند برای شما تعیین کرده استفاده بکنید، که یکی و دوتا و صدتا و هزارها و میلیونها نیست. از هر غذایی که میخورید، از هر میوهی که میخورید یک نوع لذت میبرید. دیدار دوستان لذت بخشه، دیدار منظره زیبا لذت بخشه، دیدار گل، شنیدن صدای بلبل، هر صدای خوبی لذت بخشه، صدای زمزمه جوی لذت بخشه، صدای ریزش آبشار لذت بخشه. لذت ها یکی دوتا نیست. کسی که فوتبال بازی میکنه از اون بازی داره لذت میبره، لگد میخوره، زمین میخوره، اما لذت میبره، باز هم به بازی ادامه میده، روزهای دیگه هم باز بازی میکنه. اگر براش رنج داشت دیگه بازی نمیکرد، لذت میبره از اون بازی با تمام ناراحتی هایی که براش ایجاد میکنه. لذت های مشروعی که دوتا نیست، هیچ احتیاج به مواد مخدر و محرک وجود نداره که انسان رو بدبخت بکنه. لذا خداوند میفرماید پیغمبرانمون را، کتاب های الهی را، قوانینمون را برای این فرستاده این که مردم عادل باشند. در مورد اینکه چه بکنیم که چنین دنیای ساخته بشه چند تا مسئله درست کردن. میگن در مورد نماز 4000 مسئله درست شده، در مورد این هدف اصلی و اساسی دین چه صحبتی شده. ای پیغمبران، از خوردنی های پاک بخورید، ولیکن عمل درست بکنید، عمل صالح، کار درست، کار صحیح بکنید. نخوردن و نیاشامیدن دلیل دینداری نیست. پیروان ادیان باید چیکار کنند؟ باید درست کار باشند، از آنچه خدا آفریده لذت ببرند، لذت مشروع ببرن، عمل درست بکنن. دینداری در گوشه گیری نیست، در درویش بازی نیست، ترک دنیا نیست. این محصول متعفن هنده که وارد ادیان دیگه شده، وارد آیین یهود شده، وارد آیین مسیح شده، وارد مسلمان ها شده. این دستور خدا نیست. در هر سه آیین هند ترک دنیا جزو اصول اساسی است. بودا خودش گدایی میکرد و شاگردانش هم گدایی میکردند. کشکول گدایی مال اونهاست. پس مسلمان ها باید درستکار باشند، چون خداوند در آیه 82 سوره بقره میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه. کسانی که ایمان آوردن و عمل صحیح و درست کردن اونها هستن که اهل بهشتن. پس مسلمان واقعی کسی است که درست کاره، عمل صالح میکنه، کار درست انجام میده، چه در مورد حرفش و چه در مورد دینش. دینش رو میشناسه، اشتباه نمیکنه، آلت دست این اون نمیشه و وظیفه دینیش رو صحیح انجام میده تا آخر کار انگشت ندامت به دندان نگیره. خداوند در آیه 64 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. بگوی اهل کتاب به سوی کلمه بیایید که بین ما و شما مساوی است. بیایید روی کلمه با هم دیگه همکاری بکنید. اون کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، که بنده احدی غیر خدا نباشیم. اما مگه قدرتمندان گذاشتند و میگذارند؟ قدرتمندان بودن که به دست یه عده مزدور ماده پرست که مورد ارادت مردم بودن، به قول علامه طباطبایی، فکر حقیقت جویی و آزاد اندیشی رو از مغزها بیرون کشیدن و با تزریق و تلقین افکار سست و واهی مردم را سرگرم کردن. به کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر صفحه 74 و 75 مراجعه بکنید، این مطلب رو میبینید. و کمی بعدش مینویسه اگر کسی احیاناً به ندای وجدان میخواست از حقایق قرآن صحبت بکنه، پاسخش به دم شمشیر و چوبه دار و شکنجه هایی که در کنج زندانهای تاریک در انتظارش به سر میبرد موکول میشد. هر مورخ منصفی هم همین حرف رو میزنه و واقعیت هم همین بود. قدرتمندان اجازه نمیدادن که مردم بنده اونها نباشن، بنده خدا باشن، چون هر کسی به قدرت میرسه طبق طبیعت بشری میخواد هر کاری دلش خواست بکنه و هر دستوری که داد بدون چون و چرا مطابق میلش عملی بشه. لذا قدرتمندان اجازه نمیدادند قرآن شناخته بشه، همونطوری که اجازه نمیدادند انجیل شناخته بشه و به حکومت خودشون ادامه میدادند و بر گرده مردم سوار بودند